بسم الله الرحمن الرحیم. رسم بوده، همیشه رسمه که بزرگان و افراد وقتی میخوان سخنرانی کنن، صحبت بکنن، اول سخنرانی و صحبتشون رو با حمد و ثنای الهی شروع میکنن. حمد و ثنای الهی به خاطر این است که موحدان جهان، خداپرستان جهان، چون در رأس مخلوط هستی خدا قرار داره و توحید قرار داره، صحبتشون رو با خدا و با حمد خدا شروع میکنن. یه نکته کوچیکی که هست اینجا، البته کوچیکه ولی پایه‌ایه، اینه که چرا مردم صحبتاشون رو و به اصطلاح خداپرستان، انبیا، اولیا، خداپرستان دیگه به تبعیت انبیا، کارشون با حمد و ثنای خدا شروع میکنن. ریشه این حمد و ثنا کجاست؟ ریشهش در فطرته. یعنی انسان فطرتن و ذاتن طوری آفریده شده که کسی که بهش خوبی میکنه میخواد که ازش تشکر کنه. درسته؟ ذاتن انسان طوریه که وقتی کسی بهش محبت میکنه دلش میخواد که چیکار کنه؟ ازش تشکر کنه. تشکر یک مسئله فطری است برای بشر، و بشر فطرتاً و ذاتاً انسان شاکر و سپاسگزاره. بر اساس این فطرت هر کسی یه نفر یه شکلات به شما تعارف میکنه، شما مقید میشید که ازش تشکر کنید، تا چه برسه به این که کسی همه چیز شما رو به شما بده. که همه چیز ما رو به ما داده؟ خدا. برای اینکه هستی و وجود ما رو که به ما داده، هستی و وجود ما رو که خدا به ما داده، تمامی نعمتهای دیگری که داریم فرع بر هستی و وجودمونه. اگر ما وجود نداشتیم علم نداشتیم، اگر وجود نداشتیم بصیرت نداشتیم، اگر وجود نداشتیم شنوایی نداشتیم، اگر وجود نداشتیم از غذا خوردن لذت نمی بردیم، اگر وجود نداشتیم از طبیعت استفاده نمی کردیم، اگر وجود نداشتیم کمال پیدا نمی کردیم. تمام کمالات و خوبی هایی که ما داریم از هستیمونه، و هستیمون رو خدا داده، و چون هستیمون رو خدا داده ما بر خودمون واجب می بینیم به طور فطری که از خدا تشکر کنیم. تشکر اسمش حمد و ثناست. البته در حمد و ثنا سه تا واژه داریم، یکی در عربی، یکی حمد، یکی شکر، یکی مدح. در مورد خدا هر سه درست انجام میدیم. اینها یه فرقایی دارن که حالا اون فرقاشو لازم نیست بگم، ذهنتون شلوغ میشه. پیغمبر اکرم بعد از حجت الوداع که همه رو دعوت کرده برای یک سخنرانی عمومی، بعد از حجت الوداع چیکار کرده؟ حمد و ثنای الهی کرده در مقابل 130 هزار جمعی. جمعیت را نویسندگان از 60-70 هزار تا 130 هزار نوشتن، هم شیعه هم سنی، از 70 هزار تا 130 هزار. وقتی که پیغمبر اکرم حرکت کردن و به همه دستور دادن اعمال حجتون که تموم میشه بلافاصله از مکه خارج بشید که همه برن، اون وقت سر راهی که همه هر کجا میخواستن برن قدیر خم بوده. اونایی که شامات میخواستن برن، اونایی که مدینه میخواستن برن، اونایی که جاهای دیگه میخواستن برن، اونجا در قدیر خم پیغمبر اکرم که یه برکهی بوده، یه آبگیری هم بوده که میتونستن از آبش استفاده کنن، و یه سایبان کوچیکی داشته، چهار تا درخت کهن بوده که سایه داشته، دستور دادن اونجا به اصطلاح یه پارچه رو درست کنن، یه بلندی درست کنن به نام منبر. منبر نبره یعنی صداش بالا رفت، منبر یعنی وسیله بالا بردن صدا. لذا الان همین بلندگوها رو بگن منبر غلط نیست، منتها منبر اصطلاح شد برای اونجایی که آدم میشینه و بلند هستش و صداش به مردم میرسه. صدای رسا شدن، وسیله رسا شدن صدا. دستور داد منبری از جهاز شتران بسازن، چون وسایل دیگه که نبوده، دستور دادن از جهازیه شتران که روی شتران میذارن مردم سوار میشن رو هم دیگه ریختن انداختن، یه بلندی درست کردن به قد آدم که بتونه خودش و امیرالمومنین روش وایسه صحبت کنه. وقتی وایسادن با حمد شروع کردن، الحمدلله الذی علی فی توحده. الحمد یعنی چی؟ یعنی تمام سپاسها مخصوص خدایی است که بلند مرتبه است در واحدیتش. واحد هست ولی بلند مرتبه است. یعنی چه این؟ اولا الله بزرگترین اسم لفظی خداست. بعد الحمد یعنی همه حمدها، کل الحمد. الف لام رو میگن الف لام استغراق. استغراق یعنی پر میکنه همه رو. مثلا من میگم که یه حمدی، یه ستایشی کردم یا یه ستایشی میکنم، تشکری ازت میکنه. یه وقت اینجوری میگم، یه وقت میگم تمام تشکرم از توست که امروز با اینکه درس ها شروع شده و شلوغ بوده اینها اومدی و در جلسه شرکت کردی. این الحمد یعنی این، یعنی تمامی حمدها و ستایش ها مخصوص الله هست. الذی، اون اللهی که علا یعنی بلند مرتبه است، علو داره، فی توحده، با اینکه یکیه. ببین یک کسانی هستن یکی هستن، یه موجوداتی هستن یکی هستن، ولی بلند مرتبه که بر همه تسلط پیدا کنن نیستن. الان تو یکی هستی، نشستی اینجا ولی بر من مسلط نیستی، ولی این ساختمون یکیه بر ما مسلطه، آسمون یکیه بر ساختمون و شهرها و کشورها مسلطه. دقت کردید؟ خداوند متعال یکیه ولی بر همه موجودات مسلطه. الحمدلله الذی علی بلند مرتبه است فی توحده، که ما معنا کردیم که در یگانگیش بلند مرتبه است. بلند مرتبه است یعنی یه حالت تسلطی داره بر تمامی موجودات، و حال اینکه موجودات دیگه که یکی هستن اینقدر مسلط نیستن. این مثالی که زدم فکر میکنم مثال خوبی شد. خانه ما یکیست بر ما مسلطه، آسمون یکیست بر کره مسلطه، خدا یکیست اما بر تمام موجودات مسلطه و حضور داره. و دنا فی تفرده، و نزدیک است به همه موجودات در عین حالی که یکی بیشتر نیست. ببینین شما یکی هستید، اونجا نشستید، به اونجا نزدیکید، به من دورید، به ایشون نزدیکید، به من دورید. من یکی هستم، به این میز نزدیکم، به شما دورم، درسته؟ ولی خدا چیه؟ و دنا، دنا یعنی دونو داره، نزدیکه، فی تفرده، با اینکه تفردیت داره و یکیه. و جل فی سلطانه، با اینکه سلطان یعنی چی؟ یعنی مسلطه بر ما، سلطنت داره، مسلطه. جلیل است و جلال داره با اینکه بر ما مسلطه. بر ما مسلطه یعنی دم دست ماست، اما نه، با اینکه دم دست ماست اجل از اینه که مثل ما باشه. جلیل است، بزرگوار است، دم دست ما هست ولی ما نمیتونیم بهش به اصطلاح احاطه پیدا کنیم. دم دست ما هست، خیلی به ما نزدیکه، خیلی به ما مسلطه، به گوش من مسلطه، به سر من مسلطه، به بدن من مسلطه، به روح من مسلطه، اما جلالت داره، بزرگی داره. با اینکه مسلطه اما این بزرگیش باعث میشه که او بر من مسلطه، من نمیتونم با او مسلط باشم. و جل فی سلطانه یه معناش اینه که ما گفتیم که سلطنتش پرجلاله. مثلا میگم یه پادشاهی که میاد توی مردم، یا یه شخصیت بزرگ علمی که میاد توی مردم، با اینکه میاد تو مردم با مردم دست میده، صحبت میکنه، خیلی نزدیکه، ولی این جلالت و شخصیت و هیبتش باعث میشه که آدم نتونه هر حرفی رو باش بزنه، هر چیزی رو بگه، توهین کنه از بزرگیش. و جل فی سلطانه یعنی در حالتی که سلطنت داره و بزرگواری داره، جلال داره. و عظم فی ارکانه، در ارکان آفرینشش بزرگ است، عظم عظیم است. ارکان آفرینشش یعنی چی؟ یعنی زمین، آسمان، پیامبران، فرشتگان، انسانها، اینا ارکان آفرینشن دیگه. آفرینش یه رکنهایی داره، در ارکان آفرینشش عظیم است و بزرگ است. و عظم فی ارکانه یعنی در ارکان خودش عظیم است و بزرگه، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی فرشتگان با اینکه موجودات بزرگی هستن که ارکان آفرینش هستن، خدا را بزرگ میبینن، انسانها خدا را بزرگ میبینن، آسمانها خدا را بزرگ میدونن. مگه آسمان هم فهم دارن؟ بله فهم دارم، تمام موجودات نسبت به خودشون فهم دارن. در قرآن چی داریم راجع به فهم موجودات؟ ماشاءالله یسبح لله ما فی السماوات و الارض و این من شیء الا و یسبح بحمده. تمام موجودات تسبیح خدا میکنن. پس اینه که و عظم فی ارکانه، یعنی در ارکان آفرینشش بزرگ است، یعنی رکنهای آفرینش او را بزرگ میبینن. و احاط بكل شيء علما وهو في مكانه، احاطه دارد دانش او بر هر چیزی در حالتی که جابجا نمیشه. در جای خودش، خدا که جای خاصی نداره، همه جا هست. ولی اینی که بگیم و احاط بكل شيء علما وهو في مكانه، یعنی ماها اگر بخوایم احاطه پیدا کنیم به این گلدون، باید بریم تو حیات. احاطه پیدا کنیم به خیابون، باید بریم تو خیابون. احاطه پیدا کنیم به پشتبون، باید بریم پشتبون. موجودات اینجوری هستن که علم پیدا میکنن. اما خدا در این حالی که جا به جا نمیشه، بدون که احتیاجی به جا به جایی داشته باشه، احاطه به کل شی داره. وقت کل شی یعنی چی؟ الان من احاطه دارم به کل شی این کتابخونه، یعنی از یه صفحه کتاب که احاطه ندارم به کل شی. احاطه داشته باشم به کل شی معنیش اینه که یه صفحه کتاب رو بدونم تا تمام کتاب ها را. درسته؟ خدا احاطه داره به کل شی، یعنی مثلا هم میدونه تعداد کتاب ها چقدره، هم کلمه کلمه کتاب ها رو میدونه. این احاطه است، خیلی مهمه. اگر کل شی رو یه خود تصور کنیم، خیلی خدا بزرگ میشه. به نظر من بزرگی خدا رو یعنی میبینیم، بزرگتر میبینیم. و السلام علیکم و رحمت الله.